کیمیای وصال. به نام او که کیمیای وصال کویش از جانب او و به دست اولیای اوست. خدمت شما دوستان و علاقمندان به مباحث عرفانی سلام عرض می‌کنیم. در برنامه گذشته بحث حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب جهل که از اعظم مهلکات مربوط به قوه عاقل است شنیدیم. در برنامه گذشته استاد ارجمند ضمن شرح و توضیح رذیله جهل نمونه‌هایی در خطرآفرین بودن جهل برای سالک بیان نموده و مصادیقی را در این باره برشمردند. در این برنامه استاد گرامی روایات مهمی را در باب عقل و جهل مورد بررسی قرار داده، تذکرات مهمی را در باره دوری سالک از رذیله جهل ایراد می‌فرمایند. همچنین در ضمن شرح و توضیحی که از روایات به حالت سالک هنگام پرداختن به اذکار مختلف اشاره فرموده و به عنوان نمونه به شرح و توضیح ذکر یونسیه پرداخته، تذکرات مهمی را درباره دوری سالک از رذیله جهل هنگام پرداختن به این ذکر بیان می‌فرمایند. این بحث مهم را با هم می‌شنویم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
یکی از مهلکاتی که از اون اول برای انسان مهلک است این است که انسان به طریق سلوک قدم بگذارد و طریق را با ابعادش نشناسد. البته توجه داشته باشید، منظور من از این که میگم باید سالک از این جهل خودش اول نجات بده، باید عالم به راه باشد و جهل که به عنوان مهلک است ازش پرهیز بکند، معنیش این نیست که منظور ما این نیست که همه آن چیزی در طریق عبودیت هست، همه ابعاد قضایا را، همه مسائل را اول باید یاد بگیرد. این هیچ وقت برای مثلا مخصوصا عامه اونها که میخوان قدم در طریق سلوک بگذارن ممکن نیست، اما باید اون چیزی در مراحل اولیه لازم است اونها را خوب یاد بگیرد تا قدم به قدم شروع به سلوک عملی کرد، از طرف مجاهدت علمیش را هم ادامه داد، قدم به قدم بقیه یاد گرفتنی ها را همشه بکند یاد بگیرد. اول اون حد ضرورت را باید یاد بگیرد، اونها را با جهل اگر قدم بگذارد به طریق در خطر است. خب حالا من در این باب به یه روایت برای شما میخوانم. اول این روایتی من از اصول کافی جلد یک کتاب عقل و جهل برای شما بخوانم که در فضیلت جهل، یعنی جهل چقدر بد است در فضیلت جهل، من رو به صورت چیز گفتم فضیلت، که این بیان است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اصولا جهل جاهل خلاصه چیست. جلد یک اصول کافی کتاب عقل و جهل حدیث 25، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود یا علی لا فدر اشد من الجهل، رسول الله به علی سلام الله علیه فرمود علی فقری شدیدتر از جهل نیست، لا فقر اشد من الجهل. با دست توهی در سلوک نمی شود پیش رفت، باید دست پر باشد، باید انسان روشن بشه راهی در چه راه قدم گذاشته. مقصد خیلی بزرگ است، راه هم مسلمن شما خودتون منصفانه قضاوت کنید. مقصد که ذات حضرت حق اون بی نهایت و جمال و جلال مطلق است، به اون مقصد بزرگ من و شمای ناچیز بخواهیم برسیم و این موجوداتی که من و شما باشیم سر تا پا فقر و عجز و به اصطلاح عدمیم برسیم، این معلوم است که راهش خیلی راه دقیق و پرپیچ و خم و دارای ابعاد است. یه خورد انسان لرزید رفته. خب شما الان از اول بچگی یاد گرفته صراط باریکتر از موست، گرمده‌تر از چیه؟ شمشیر است. همین صراط است، دیدم صراط الله است، در اینجاست و در اونجا هم هست. اون رو دیدم قیامت هست که صراط ازش روش عبور می کنند و خب اینا رو من در بحث معاد گفتم دیگه اینجا تکرار نکنم. همون صراط است که اینجا هست، اونجا باز ممثل خواهد شد. نه که دو صراط است، همین صراط است صورت اخروی، همین صراط است در اونجا، باریکتر از موست، برنده تر از شمشیر است. و لابد شما فکر کردید که چرا این دو تشبیه را در اینجا فرمودند، برنده تر از مو چی؟ شمشیر. باریکتر از چی؟ مو. این باریکتر از مو تقریبا برای ما مفهوم است، اما برنده تر از شمشیر را هم بدانید که جای توقف نیست، جای چیه؟ عبور است، جای حرکت است. توجه کردید چی گفتم؟ باریکتر از مو یعنی خیلی باید هوشیار بود در سلوک. همین که غفلت کردیم، جاهل بودیم، توجه نداشتیم، قهرن غفلت کردیم، میلرزیم، اصول مقصد نمیرم. فلزا میبینید من و شما معطل میگه. توجه میکنید؟ خیلی خوشم میاد این جمله را بگم که از اول میخواستم بگم ولی الان دیگه گفتم سا. فلزا میبینید که من و شما معطل میگه. چون باریکتر از چیه؟ موست. این آسانه که نیست. من گاهی بعضی از بچه ها میگم شما چه حساب کرده؟ شما که میخواد برید که من چی میخوام برم مثلا فرض فرمادی مجتهد بشم، باید 20 سال زحمت بکشه به چند تا چیزا یاد بگیرم بنام علوم، نامش میشه مجتهد. شما که میرید یه چیزی مثلا یه مدرک مثلا دیپلم میگیرید، باید 12 سال مرتب برید آخرش چی؟ یه دیپلم، یه چند کلمه یاد، یه مدرکی. برای این مقاصد جزئی این همه زحمت، اون وقت برای اون مقصد عظما با این آسانی و به این آسانی؟ این خیال خام است، اینطور نیست. خیلی ها خیال خام میکنن، من خیلی دیدم و خودم از اون خیال خام کننده ها هستم. فکر میکنم که حالا ما گاه گاهی روی به خدا آوردیم دیگه، بر ما رسیدیم به خدا. نه اینطور نیست، خیال خام است. مقصد بزرگ است و راهش هم باریک است. چون راهش باریک است، فلزا میبینید که خیلی کم بودن که راه را ترک کردند. اما برنده تر از شمشیر رو گفتم. چرا برنده تر از شمشیر؟ برای روی شمشیر نمیستم، باید گذشت. اگر ایستادیم خطره و در راه بودیم باید سیر کرد. توقف به درد نمیخورد و خطرناک است. بیلول من سابا از دستید یا نه؟ از دستید این بیان را یا نه؟ بیلول من سابا یا ما؟ وای به حال کسی دورش با هم چی باشد؟ یکی باشد. حالا شما و ما چند روزمون با هم یکی؟ هزارها روز. یا یکی سه روزهای بعد بدتر از اولی هم هست. خدا و پناه. حالا این پناه هم به جای میرسد یا نمیرسد؟ حقیقت هست. حقیقت علی اشد فقری شدیدتر از جهل نیست. خب ولا مال اعود من العقل و مالی پرسودتر از عقل و علم نیست. خب عرض کنم که این در باب روایت بود، در باب جهل، در باب جهل. روایت دیگر من میخوانم در باب این که به اصطلاح تا در این ابواب که کسی اگر با جهل، روایت دیگر، با جهل در این طریق قدم گذاشت چگونه خراب میکند؟ در این باب من روایات به لحنهای مختلف میخوانم که شرش رو قبلا گفتم و الان نوبت رسیده به روایاتش. شرحی که به شما توضیح دادم که با جهل انسان به سلوک شروع کرد چه خطراتی را تهدید میکند، یه مقدار نمونه هایی هم گفتم. الان به قسمتی از روایات در وضعیت اراضی گفتم از رسول اکرم صلوات الله علیه و از غیر رسول الله صلوات الله علیه مجمعی بیاناتی هست، الان من اشاره میکنم. خب در یک روایتی که طولانی بود فقط من یک قطعه نقل کردم، اصول کافی جلد یک باب و صفت العلماء در اون باب، اصول کافی جلد یک، روایت طولانی است فقط یک قطعه را از علی سلام الله علیه هم هست، من که در این رابطه است میخوانم. در یک روایتی مطالب حقایقی علی سلام الله علیه میفرماید، بعد در یک قسمت هم میفرماید الا لا خیر فی عبادت لا فقه فیها، متنبه باشید هیچ خیری در عبادت و حرکت عبودی نیست که در اون تفقه و علم و فهم نیست. هر حرکت عبودی که توأم با علم و معرفت نباشد در اون خیری نیست، خیری نیست دیگه، به جایی نمیرسد. خب دیگه بیشتر از این توضیحی فکر میکنم لزوم ندارد، با اون توضیحاتی گفتیم. بیان دیگر که این میبینید که این به شنوکاتی اشاره میکند که الان من در توضیح کلی هم اینها را در کل گفتم، منتها همه اینها را از اینها استفاده کردیم و بعد اینها روایت شما. اصول کافی جلد یک، باب من عمل به غیر علمه، باب من عمل به غیر علمه، بابی داره در اصول کافی کسانی که عملشون تو هم با جهل است، در این یه بابی داره خودش در اصول کافی، یعنی عمل میکنن، حرکت میکنن، سلوک و بوده را شروع میکنن، راه را در پیش میگیرن، حالا سالک باشن غیر سالک باشن همه دیگه، اما علم لازم را ندارند. این بابی دارد، روایاتی دارد، در اون باب در اصول کافی جلد اول هست، راوی میگوید قاض سمیت و عباد الله علیه السلام من از امام صادق سلام الله علیه شنیدم که یبور میفرمود الامر علا غیر بصیرته کسایر علا غیر طریق، العامل و علا غیر بصیرته، اونی که عمل میکند اما بصیرت ندارد، عمل میکند اما بی بصیرت شروع به عمل کرده، کسایر علا غیر طریق، تشبیه میکند امام در اینجا، تشبیه بسیار جالب، مانند اون کسی است که در یه راهی، مانند اون کسی که سیر میکند علا غیر طریق، اما در اون راهی که باید سیر بکند که به مقصدش میرساند سیر نمیکند، در یک راه دیگه سیر میکند. لا یزید و سرعت و سیر الا بغدا، کسی که یه مقصدی دارد در اون راهی که به اون مقصد میبرد سیر نمیکند و در غیر اون راه سیر میکند، هرچه سیرش سریع باشد به مقصد نزدیک میشه، از مقصد دور میشه، از مقصد دور میشه دیگه، هرچه سرعت بگیرد دورتر میشه. میفرماید اون کسی که بی بصیرت عمل میکند هرچه تندم باشد در عملش از مقصد چی میشود؟ دورتر میشود. که در این توضیحات که من قبلا گفتم به همه نکات تقریبا اشاره کرد، البته گفتم اشاره کرده، من از اینها برداشت کرده ایم ما و همه هر کس که برداشت کرده. خب روایت دیگر، این هم یک لحن خاصی داره، اصول کافی جلد اول باب من عمل به غیر علم، همون باب انا بی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، رسول الله فرمود من عمل علا غیر علم کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، هر کسی که عمل بکند علا غیر علم اما علم نداشته باشد کان ما یفسد، اونی که خراب میکند خراب کردنش بیشتر از ما اکثر من ما یصلح، از اونی که صلاح انجام میدن، خرابیش از خوبیش چیه؟ بیشتر خواهد بود. اونی که علم عمل میکند اما بدون علم عمل میکند. لازم است در اینجا به شما یک توضیحی عرض بکنم. اونا که اهل عمل هستن که مطمئن ان شاء الله همه اهل عمل امیدواریم باشید ان شاء الله، اونا که اهل دردن و میخواهند بفهمند که چرا نمیتوانند به اصطلاح پیش رفت بکنند، یکی از گوشه های اون چرا در اینجا باید جویا بود. اون خرابی ها بیشتر از اصلاح هست. میبینید مثلا کسی شروع کرده، حالا از جای مثلا برنامه هم یاد گرفته، ذکری را، وردی را، از کار را، اورادی را میگوید، نماز شب مثلا میخواند، سجده های انجام میدهد، مراقبتی انجام میدهد، محاسبه دارد، یه امثال اینا را تا حدودی انجام میده. البته مراقب اگر خوب انجام بگیرد این خطاها پیش نمیاد، اما معمولا این خطاها پیش میاد که مراقبه اونجور که باید انجام بگیرد انجام نمیگیرد، بهتر اینجور اشتباهات پیش میاد. میبینید مثلا ذکری میگوید، مخصوصا بعضی از اذکار که هر کدوم از این اذکار یه باطنی دارد، یه حسابی دارد، کتابی دارد، روحی دارد، حقیقتی دارد، هر ذکری باطنی دارد، این یادتون باشد. حالا اینها برای ما ممکنه مفهوم نباشد الان، ولی در وقتش برای شما انشاءالله مفهوم میشه. مثلا شما وقتی ذکر لا اله الا الله میگوید این باطنی دارد، ذکر یونسیه میگوید این باطنی دارد، یک حقیقت نوریست. و هر ذکر دیگر، هر عبادت دیگر، میبینید مثلا یک ذکر را ورد قرار داده برای خودش، این را ورد را به اصطلاح ذکر را به صورت ورد مرتب میگوید. مثلا یونسیه میگوید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. توجه ندارد که همین ذکر یونسیه، دقت بکنید، همین ذکر یونسیه خودش در یک جاییست که انسان به طور کلی به عجز خودش کاملا عجزه، به عجز خودش کاملا در مقام سرود، در اون اوائل هم اینو انسان پی میبرد، به عجز خودش پی میبرد، در مقامی میگوید که به عجز خودش کاملا پی برده ولی که عاجز شده، عاجز محض به تمام معنا، عاجز مانده در دست اون ظلمت ها، تیرگی ها که به دست خود برای خود فراهم کرده است. توجه نمی کند که چون جاهل است، توجه نمی کند که این ذکر کسی که دارای این حالت باشد. دقت میکنید؟ یعنی ببینید، دوباره بیشتر توضیح بدم، میخوام اون بیان رسول اکرم صلوات الله علیه را معنی بکنم، ولی اینا همش برای شما ها، برای ما ها روشنگر. ذکر یونسیه را به ذکر خب ارباب سلوک معمولا میگن دیگه، به این ارباب سلوک همه میگن اینجا که سالکینی که ما ها شما ها باشیم اگر وقتی بودیم، و علماء ما همه ارباب سلوک بشیه، حتی دراویش و صوفی ها همه شدن ذکر را میگن، تا حالا فرق نداریم دراویشی و بالاخره ارباب سلوک این ذکر را میگن، معمولا هم در همون اوائل میگن ذکر را، مدتی ادامه میدهند و یا حالا کم یا بیش. اول نه، گاهی از همون اول شروع میکنن، بستگی دارد که این فردی که شروع میکنن این ذکر را در همون اول که شروع به سلوک میکنن این ذکر از همون اول میگن، یا معمولا بعد از اوائل میگن، ولی نه اول. ولی چه میگن؟ اون وقتی کسی یه مقدار اولش شروع کرده، سلوک بودن شروع کرده، میخواهد تحصیل این دتا بکند، شب روز در اسلام مرحله طلب قدم گذاشته، شب روز مراقب خودش هست، میخواهد به سوی خدا حرکت بکند، میخواهد به خدا برسد، میخواهد منقطع باشد، اما مجاهدت ها سعی ها کرده چندین ماه و بعد متوجه شده که نه، در درونش به اصطلاح به قول برد درونش جنگل مولاست، چه تعلق ها، چه اسارت ها، چه خصلت ها، چه بزدا وابستگی ها، دیگه یکی دوتا نیست، هی سعی میکند از اینها خودشو خلاص میکند، منقطع باشد، میبیند که نه، اینها یکی دوتا نیست، میبیند که یک عمر خودش را به اصلا به حال خودش واگذار کرده، به خودش مراقبت نداشته و خودش را اسیر بیشمار اشیا کرده و این اسارت ها وجود او را چی کرده؟ وجود او را پر کرده. میبینم این کاری که خودش کرده اما 20 سال 30 سال زحمت پیش الان شما که اینجا نشستید از حالا بخواهید شروع به سلوک بکنید، شما اگه 30 سال داشته باشید 30 سال است شما پدر قلب خودتون رو در آوردید. ترجمه کنید، من که 40 سالم بالاتر 40 سالی تازه شروع کنم، 40 سال است من شب روز زحمت کشیدم این قلبم را اسیر اغیار کرده، زحمت کشیده، مثلا پدر و مادرم زحمت کشیده، حالا خدا عجیش رو بده، از کنم دوستان زحمت کشیدن، مکتب خانه زحمت کشیده، مدرسه زحمت کشیده، معلم زحمت کشیده، اجتماع زحمت کشیده، کتاب ها زحمت کشیدن، همه الان زحمت میکشن که قلب هم دیگر را اسیر چه بکنند؟ اسیر دنیا و اغیار، همه در این وادی زحمت میکشند، زحمت کشیدیم که اسیر کردیم. ترجمه کنید، حالا ممکنه این جمله که من میگم خوب مفهوم نشه براتون، ولی بعد میرید مطالعه میکنید، هم دقت میکنید میفهمید اینکه گفتم همه زحمت میکشن یک عمر، خودشون و بقیه دیگران هم همینطور که قلبشون را خراب بکنن، اسیر بکنن به غیر. خب این قلبی که 20-30 سال روش کار شده، اسیر شده، ظلمت و تیرگی اسارت ها، هرچی یه گنجش از اونجا میپره من قلبم اینجا تکام میخوره، ترجمه کنید، هرچی میشه دیگه، چرا خاموش میشه، ناراحت میشم، روشن میشه طوری، دیواری خراش برمیداره، من قلبم خراش برمیدارم، هم سال اینها دیگه هم طور حساب کنید. خب چیزی نمونده که اصیل نماشه، این کارش خود اون کردیم، ظلمیست که من و شما خود به خود کردیم، بلاخین انفوسه هم قابلی از من خود ظلم کرد. سالش در اون چند ماه اول که سعی میکنه تحصیل این دتا بکنه، شب روز خدا را بخواد و از همه چیز رو تجرید بکنه، تطهیر بکنه قلب را، فارغ بکنه خود را، میبیند عجب اسیر کرده به این آثاری ها، از این اسارت نمیتوان خود را خلاص کرد، اصلا میبیند نمیتواند قلبش رو بیده بیاد خدا، یک قلب میرود به سراغ این، ولابد تمرین کرده دیده دیگه، و اگر نکرده اید در نماز فهمیده اید، من شما ها گفتم دیگه در نماز فهمیده اید، شما در نماز 5 دقیقه نمیتونید قلبتون را بیارید به سوی خدا، نذاره دیری جای دیگه، این شد که قلب اختیارش از دست خارج شده، این ظلمیست من خود به خود کرده ام و دیگرانم به من کمک کردم. خب سالش وقتی به این مسئله متوجه شد عاجز است دیگه، بلکه دیگه اصلا اگر این آیت خاصی از او نباشد، ظلمی نیست که من بتوانم، در من این نیرو نیست این قلب را از این اسارت چی بکنم؟ خلاص بکنم، ظلمیست خود کردم، اما به دست دیگه من نیست خلاص کردن خود از این ظلم. این حالت باید بشه، عجز حالت بشه، این حالت وقتی براش دیگه عاجز شد، خودش مدت ها سعی کردید نمیتواند، وقت عجز به عجز خودش پی برد، در اینجا بهش میگن چه ذکری بگو؟ میگوین ذکر یونسیه بگو. ذکر یونسیه معنیش چیه؟ ذکر یونسیه معنیش چیه؟ خدایی تو منزهی، تو منزهی، لا اله الا انت سبحانك، به سوی تو که با این گرفتاری ها نمیشود راه پیدا کرد، لا اله الا تو مقصودی، تو منزهی، مقصودم تویی اما منزهی، با این علاقه ها، با این تیرگی ها که من دارم نمیتوانم به سوی تو بیام، این میکن تو منزهی، البته من خودم به خودم ظلم کردم که اینجور کردم خودم را، دیگه ساکت میمونم، میگیم که خدایا تو مقصودم، تازه فهمیدم، و تو منزهی، با این تیرگی ها، با این سارت ها نمیشه به تو رسید، و حقیقت این است که من این ظلم را خود به خود کردم. یعنی دیگه چی؟ یعنی چی گفتی؟ یعنی به زمان عکس میگیم دیگه دنبالش سارت هستیم، یعنی خدایا خودت دیگه باید من نجات بدی، من دیگه دست خودم هست، گرچه خودم کردم، اما چی باید نجات بده؟ باید خودت نجات بده. اینو در این حال میگند، در زمان عجز میگند، و با عجز واقعا همونطور است، اگر خدا نیاد به سراغ انسان هیچ کس نمیتونه، در همون اوائل باید این مسئله شروع بشه. خدا خودش هم در قرآن میفرماید که ما یونس را که این ذکر را گفت نجات دادیم، سلام الله علیه، و کذالک نونجی مومنین، مومنین را همینطور وقتی این تضرع را کردن به عرض خودشون پی بردن، به ظلمی که به خود کردن به عرض خودشون به تضرع کردن، البته ما میاییم سراغشون، اونها را چی میکنیم؟ نجات میدیم. کذالک نونجی مومنین. خب من در مقام عرض نیزی که میگم اما سالکم، اما چون جاهلم خیلی مسائل را نمیدانم، روی ندانستنم، روی جهلم، میبینید که این زیف از طرفی میگم که باید در مقام عجز گفته بشه، در مقام عجز، از طرفی چون جاهل هستم توجه ندارم که من اگر چنانچه یک نوع اتکاب مجاهدت خودم داشته باشم در این که خودم را از این اسارت تا خلاص بکنم، این با حالت عجز من و با اون حالت فرقی که در موقع گفتن این ذکر دارم منافات دارد یا ندارد؟ منافات دارد یا ندارد؟ دارد دیگه. ترجمه کنید، میبینید که هی تصمیم ها میگیرد، زید یونسیه میگد، یونسیه میگد بهشان گفتش این مال عجز است دیگه، باید معرفتش رفته باشد بالا، چون جاهل است، ابعاد قضیه را نمیداند. چیزی که یونسی را شروع میکنه به زبان عجز مثلا میگه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، از این طرف هی خراب میکنه. چجور خراب میکنه؟ این عادت را میخواد با مجاهدت خودش، با اتکاب مجاهدت خودش، با غفلت از خدا چه بکنه؟ کنار بگذاره. اون اسارت را میخواد باش مبارزه بکنه، با اتکاب به نیروی خودش، با غفلت از خدا، هی قدم به قدم خراب میکند. نه ذکر یونسیه به هدف میرسد، نه اینها مصبر سبر میشود، برای اینکه باید این شخص که عاجزه از ذکر یونسیه میگوید، باید این عجز خودش را همیشه داشته باشد و همیشه به حال عجز باشد در برابر حضرت حق. اما این معنیش نیست مجاهدت نکند، مجاهدت بکند در ترک اسارت ها، علاقه ها، عادت ها و امثال این ها، اما این حالتش باشد که خدایا من عاجزم، اگر تو نخواهی من موفق نخواهم بود، و این حالت ها در همه احوال حس بود. کان ما یفسد اکثر من ما یصلح، اونی که خراب میکند از اونی که درست میکند خیلی زیاد میشد. خب خیلی ها رو ما متاسفانه میبینیم این رموز متاسفانه متوجه نمیشوند، و هرچند من حتی مثلا شده بعد از بچه ها رو خیلی گفتم، خصوصی هم بهشون گفتم ببینید اینا حقیقت هست، باید کار را به دست او سپرد. شروع کردی، فهمیدی تو چه ظلمی بر خود کردی، فهمیدی را چه مشکلاتی دارد و چه موانعی در وجود تو هست، مجاهدت بکن، اما با حال عجز، کار به دست اوست، همیشه از او بخواه، از او خواستی مجاهدت بکن. ببینید که این متأسفال این طرف فراموش میشه، یا به صورت یک دعای خشک خالی میاد و همت میرود روی مجاهدت شخص خودش، و شخص خودش هم در مجاهدت ها موفق نمیشود. این تصمیم میگیرد و فردا تصمیمش چی میکنه؟ میشکنه. دو روز، سه روز این علاقه را میذارد کنار، روز چهارم صحنه پیش میاد، باز گوتبر در اون علاقه میشود. خدا نخواست که نمیشود که ما دیگه به مرحله چند ماه اول سالش باید مرحله عجز قدم بگذارد و زبان به عجز بکشاید و یونسیه بگوید و بعد از اون کار را به خدا بسپارد و با تأیید خدا به مجاهدت پردازد. برای متاسفانه بگید که گوش هم نمی کنند. بالاخره این بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. حالا جسید این که شما فهمیدید که دانستنی که دفعانی سیاه است، باید دانست و بعد از دانستن باید قدم به راه گذاشت. اما دانستنی در چه چیزها؟ در همه ابعاد، در اون واجبات طوری، در مسائل فقهی طوری. خب در مسائل فقهی از باب تقلید از یک مولد و رساله را خوب مطالعه کردم. در باب اخلاق باید گفته های علماء اخلاق را خوب انسان یاد بگیرد، بحث های اخلاق را خوب بشنود، مهلکات را خوب یاد بگیرد، منجیات را خوب یاد بگیرد، راه چارش را خوب یاد بگیرد. در باب معارف باید خوب در معارف کار بکند. بالاخره باید انسان علم داشته باشد. در اسرار مربوط به راه و سلوک باید همه اینها را انسان باید زحمت بکشید، شما باید زحمت بکشید و مسئله ساده هم نیست. نروید بعد از این جلسه بگید که فلانی گفت اما چجور میشود یاد گرید. منم میدانم سخته، به همونه که سخته است میگیم شما را دعوت میکنید، توجه میکنید، به همونه که سخته است، نه که من فکر میکنم یا کسی دیگه که اینها را گفته فکر میکند که مثلا شما با یکی دو روز میتونید تحصیل علم کنید. نه خیلی سخته است، اما گفت مقصد مهم است، باید مجاهده بکنید، ابواب مختلف علوم را باید درش کار بکنید. اولا اسرار سلوک، اسرار موجود در راه، آداب سلوک، اینها را یا با مطالعه یا با از منابع دیگه، حالا از استاد داشتن و مطالعه کردن، کتابها و نوارها و استاد خوب به دست آوردن، در معارف کار کردن، در باب فقه هم که در شماها مقلد است رساله را خوب یاد گرفتن، در باب اخلاقیات هم که تو اخلاقی را مطالعه کردن، اینجور صحبتها را حاضر شدن، اینجور کتابها را دیدن یا از اینجور اساطیر استفاده کردن، اونم به صورت دقیقش خوش تو مثلا با جمود و بیروح، نه اونی که به درد یک سالک میخورد، اینا رو انشاءالله باید یاد بگیریم. و متاسفانه گرفتاری های دنیوی طوری نیست که به ماها این فرصت را بدهد، اما با این همه شما مرد میدان باشید، خدا فرصت را به شما درست می کند. اما این توکل الله فهو حسبه. به این روایت دقت میکنیم که در این روایت علی سلام الله علیه فرماید که ببینیم عوض این که به دنبال مال بروید، حالا من اینجور میگم به دنبال علم بروید، مال را خدا به شما خواهد رسان، اونی که نمیرساند اگر نروید علم است. ما به اصل ابتدا ترجم کنیم، ما میگیم که تلاش نکنیم که میمیریم، که ترجم کنیم. حالا این هم مسئله برای معمولا برای من و شما حل نشده که این رزق مقسوم است، این حل نشده دیگه، هنوز هم هیچکس باور نکرد، هیچکس الا افراد نادر، الا افراد نادر مؤمنین را میگیم، حالا غیر مؤمنین که هیچ چیزو نفهمیدن، از اصلش از بیخش بور مرمونا عرب هستن، اما حالا مؤمنین حتی به این مسئله متوجه نشدن که رزق مقسوم است، این متوجه نشدن، خوب باور نکرد، میگن رزق با تلاش است. روایاتی هم داره که باید در راه رزق دنیا تلاش کرد، اما فهم این روایات با اون دست از روایات که میگوید رزق مقسوم است و جمع بین این دو، کار سختی شده، تابحال برای مؤمنین خوب حل نشده. در هر صورت من در این باب بحث کنم طولانی میشه، اما هر چه هست این بیانی که از علی سلام الله علیه خیلی شیرین و جالب میفرماید که شما رزق را مقسوم حساب کنید، نه علم را. رزق مقسوم است، زیاد خودتون رو به کشتن ندید، نکشید خودتون را، یعنی خودتون رو زیاد ناراحت نکنید، میرسد به شما. اونی که نمیرسد اگر تلاش نکنید، علم است و فهم است و معرفت است، اینو باید تلاش کنید. روایتی است از کافی، درست به عکس اون چیزی که ما گرفته این متاسفانه. اصول کافی جلد یک، باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحث علیه، قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام، عجیب روایتی است، خوب یادتون باشد، شنیدم از علی سلام الله علیه یهود میفرمود ایها الناس، مردم اعلمو بدانید، ان کمال الدین طلب العلم، کمال دین طلب علم است، و العمل به، عمل به اون علم، اول بدانید سپس عمل بکنید، الا و این طلب العلم اوجب علیکم، متنبه باشید، طلب علم به دنبال یاد گرفتن رفتن اوجب علیکم من طلب المال، از طلب مال به شما واجب تر است. البته خب بیانش نشان میدهد که در طلب مال هم باید کوشید، اما کدامش مهم است؟ علم مهم است، اوجب واجب تر است. این المال مقسوم و مضمون لکم، مال قسمت شده است، ضمانت شده است برای شما، قد قسمه با عادل بینکم، خدای عادل تقسیم کرده و زمینه به شما ضمانت کرده، و سیفی لکن بزوده به شما آنچه بناس میرسد، اما والعلم مخزون عند اهله، اما علم اینطور نیست که قسمت شده باشد بیاد به شما برسه، علم نزد اهلش مخزون است، یعنی جمع شده نزد کسانی که اهل علم هستن، اهل علم، اهل علم میگیم این اصطلاح معمولا در اصطلاح شده بین ما مثلا من امام سر نیست تا اهل علم معنی لغویش را بگیرید، اهل علم لالام مثلا من چون امام داره حتما اهل علم هستم، چون شما مثلا امام نداره نیستید این اهل علم دیگه، اون علم به درد خور نزد اهلش هست، نزد اهلش هست، راجب کنید مخصوم این ده اهله، نزد اهلش هست. خب باید چی کرد؟ وقد امرتون به طلب این من اهله، به شما دستور است برید اون از اون اهلش نزد اون هاست طلب بکنید، امر است به شما، فطلبوه برید از اونها یاد بگیرید. ترجم کنید چی بوده گذشته که کلن این رویه گذشته از اون سنن خوبی که در گذشته بوده متاسفانه همش تر شده، در گذشته سنن بوده در امم قبلی قبل از اسلام، در اسلام هم در قرون قبلی، بعد از اسلام در قرون قبلی اصلا طلب به دنبال کسانی که از علوم عمیق اون که به درد میخوره مخصوصا سالی که این باحال در رابطه با بعضی از علوم مربوط بعضی از منازل بالاتر چه سفرها میکردن، چه مجاهدتها میکردن، یک سال میدید مثلا زحمت میکشد میرفت کسی را پیدا میکرد در رابطه با یک سوال. اینها الان اگر یک منبع این را بیارن در همون رو چار راه بذارن من و شما که هیچی نمیدانه موقع گذشتن اون در حتی موقع گذشتن از اونجا حتی یه خورد تنبلی میموشه یک کلمه سوال بکن اینجا شده الان ببین تفاوت رو از کجاست تا به کجا. فلزام خدا فرمود که مقربین در زمان های گذشته زیاد بودن، در آخر زمان چندان پیدا نمیشدن. قرآن جو فرمود یه سیر دارد دیگه، سیرش همینجور چیز هست دیگه، همینجور چیز در ازاله در میخوام. اون وقت که مرحوم ارتباط با رضوان الله علیه بود من گفتم چند بار که یه نفر دو نفر گاهی میرفت به منزلش در اینجا زیارت میکرد، اما اگه به منزل من میامد میدید که مشتری خیلی زیاد هست. اینجور این هم کرامتیست که ما داشته. از کنم که روی همه حساب خیلی توصیه شده، خیلی توصیه شده که از اهلش وقتی دنبال شد بیدارید خود این دنبال رفتنش هم برای شما کنید، خیلی توصیه شده. ببینید من یکی از توصیه هم میخوانم، اینو برای این میخوانم که ببینید چقدر اهمیت دارد این موضوع، چقدر اهمیت دارد. حالا بعدها میفهم مولا صدرا مرحوم میگوید اصلا کمال و موجودیت انسان در شناختش هست. من از خدا میخوام که به من و شما اون معرفت ها را که هست را نمیداره، نه شما میداره نه ما، تصورش نمیتونید و نمیتونید بکنیم اصلا. از اون معرفت ها که هست ما عنایت بکنه انشاءالله. میگه که اصلا موجودیت انسان با معرفتش هست و در عوالم بعدی مخصوصا عالم انسان به معرفتش مربوط است، به علمش مربوط است. اصلا مسئله طوری اهمیت دارد شناخت در باب معارف، اون چی که به درد انسان در نظام وجود میکرد، شناخت خدا، اسماء خدا، صفات خدا، نسبت انسان با خدا، خدا با انسان، خلق با خدا، خدا با خلق، شناخت معارف، شناخت عمیق معاد، شناخت عمیق مسائل دیگر، اینها طوری مهم است که توصیه ها که وارد شده این توصیه ها حاکی از اونهاست، مخصوصا شناخت اسرار عبودیت و دقایق عبودیت. به این توصیه ها من یکیش از باب نمونه میخوانم که این از اهمیت طلب علم برای همه مخصوصا برای سالکین خوبی جایت میکنه. قال صلی الله علیه این جوایت در جامع السعادات جلد یک دیر شده الان تمام میکنم صفحه 103. قال صلی الله علیه و آله و سلم در ابی ذر رحمه الله رسول اکرم صلوات الله علیه به ابو ذر رضوان الله علیه و رحمت الله علیه حضرت ابی ذر رسول الله به ابو ذر گفت که جلوس و ساعت عند مذاکره العلم احب الى الله تعالی من قیام الف لیلت نصلی فی کل لیلت الف رجعه و احب الی من الف غزوه. حالا مثلا من خودم ایشون مثلا میخوام باور نکنم ترجمه کنم، حالا نمیدونم شما باور خواهید کرد یا نمیگم باور نکنید، میگم طوری گفته که اصلا من میخوام باور نکنم، حالا شما خودتون میگم ترجمه کنم چی مسئله. یک ابو ذر یک ساعت نشستن این در مذاکره علم برای مذاکره علمی، یک ساعت نشستن برای مذاکره علمی. البته گفتم این اشتباه نشه در مصداق اون علمی که علم مصداق اونی که درد انسان را دوا می کند در نظام وجود، در رابطه با اول و آخر وجود، در رابطه با این که من چه هستم، چه بودم، چه خواهم شد، چه طور باید باشم، چه باید کرد، فرجه می کنید چه مصیبتی پیش آمده، چه طور می شود نجات پیدا کرد، چه جور می شود به اون مرحله اول رسید، این آخر اون علمها را می گیه ها. و الا از این علوم ساده که این معلوم است که این سلمه اون نیست. جلوس و ساعته پس کنم که یک ساعت نشستن در مذاکره این احب الله نزد خدا محبوبتر از رسول الله فرمود ابو ذر. از چه محبوبتر است؟ از من قیام الف لیله، هزار شب از اول شب تا آخر شب مشغول بشید قیام به عبادت بکنید، از قیام هزار شب محبوبتر از یک ساعت مذاکره این که موجب فهم و معرفت انسان میشود. اون هزار شبی که یسلی فی کل لیله، در هر شبش هزار رکعت هم نماز بخواند، از اون بهتر است و باز بهتر است از نزد خدا، از هزار جنگ غزوه در راه خدا و از قرائت قرآن همش 12,000 بار و بهتر است از عبادت یک سالی که روزها را روزه بگیرد، شبها را قیام به عبادت بکند و هر کسی از منزلش بیرون بیاد. اونی که گفتم سابقا بود و می کردن الانم ممکن است کسی پیدا شود، الانم من کم دیدم، خیلی کم، اونم خیلی ناقص. و کسی از بیتش خارج بشود برای اینکه برود اون علم بدر خور را به دست بیاورد، کتب الله عز و جل، خدا برای او در هر قدمی ثواب پیغمبران را می نویسد و ثواب هزاران شهید شهدای بعد را می نویسد. و این خب بیان رسول الله هست، جواهت هم جواهت اصول کافی است. من گفتم من و شما نمی خواهم به این باور بکنیم، اما این نمی خواهیم و این سخت باور کردن یا نکردن و اتفاق ردمونی کنیم، ولی سخت میاد. این چی یعنی که معما میشه برای ما که معتقدیم؟ رد که نمی کنیم، معما میشه. این معما شدنش هم از لحاظ این است که ما نمیدانیم معرفت یعنی چی. اصلا این حرف از من یادتون باشد، اون که از مولا صدرا نقل کرده. ببینید بعد از مردن ما عالم ما بستگی به کیفیت چی دارد و کمیت چی دارد؟ علم ما دارد. بینیم یادتون نرم زندگی عالم، عوالم، حتی عرب، دوستان و امثال اینها، پیش و خم عوالم، مراتب اینا بیشترش به علم مربوط است. منتها حالا بعد من صحبت به شما از خواهم کرد، علم قسمتی تحصیلی است، قسمتی از طریق چیه؟ از طریق عمل به دست بیاد. حالا اون بعدها یک صحبت های دیگری هم اگر خدافست داره. خب من تمام کردم بحث را و از خدا میخواهم که انشاءالله ما را از این مهلک که فعلا من و شما و هر کدوم به اندازه خودمون بالاخره به جه گرفتاریم، گرچه خیلی جاهل انشاءالله نیستیم، و از خدا میخواهیم که بالاخره ما را از این بالاتر و معرفت بالاتر، اولا در رابطه با سلوک و طریق عبودیت و ثانیا در رابطه با موضوعات دیگر که بالاخره باز به سلوک میخورد، به طریق عبودیت میخورد، انشاءالله ما را از معرفت و علم بالاتر بهرمند و برخوردار میکند. و ببینید من یک کلمه در آخر بگم، میدانید من و شما چرا به این که به این جزئی عبادات و اعمالمون چیز هستید، متکی هستیم گور دوستون و بلکه متکی نه مطمئن هستیم و بلکه مطمئن نه راحتیم و بلکه راحت نه احیانا گاهی مثل که خوشمون هم بیاد، میدانید چرا؟ دیگه جهر خلاصه برکات شمردنی نیست. چرا خوب گفتن؟ دوستان خودشون گفتن چون جاهل و در جماعت هم هست. روایت از معصوم مثلا من یادم از رسول الله سیا از یکی از معصوم میده پر بیده میکن صلوات الله علیه مجموعه از کنم که فرماد که اعجاب المرء به نفسه من ضعف عقله، کسی که خودش از خودش خوشش میاد، حالا این بالاخره من در مقام بودیت هستم، از عملش از وضعش خوشش میاد، این چون نمیداند بداند این طور نمیشه، از جهل است، اونم از آثار جهل است. بالاخره خیلی چیزها را شما اگر خواستتون حل نشد، چی در رابطه با خود تو، چی در رابطه با دیگران، برید به سراغ جهل یا برید به سراغ هر کدوم رفتید درسته. خیلی چیزها در رابطه با خودمون یا دیگران، یا برید اینها را از جهل بدانید یا ببینید از نبود علم بدانید. ترجمه صاحب کردید اون وقتی میگفتم که خوف نیست مردم، این همه من و شما مردم هستم، خوف دیگه برچیده شده، چرا؟ چون جهل است و علم نیست. و الی آخر، السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان همراه و جویندگان کیمیای وصال کوی حضرت دوست، بحث امشب استاد را در باب جهل شنیدیم. در برنامه آینده انشاءالله ادامه این بحث را تقدیم حضور گرامیتان می‌کنیم. از خداوند متعال می‌طلبیم که همه ما را از رذیله مهلکه جهل رهانیده و به آنچه لازم است در سلوک به سوی حضرتش بدانیم آگاهمون سازد. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
کلا یارشان بی که هم دو قول هبل کارشان بی خوش آمان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی بهشت جاودان بازارشان الهی 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 بیا